با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم، جهت بهره‌مند شدن تمام ایرانیان عزیز از نعمت گاز در تمام نقاط کشور به این پویش می‌پیوندیم. در ادامه برنامه‌های این بخش شما عزیزان نیم نگاه رو می‌شنوید از رادیو سلامت.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مترمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق مهربان، مهرورزان همراه، سلام. به نیم نگاه خوش آمدید. نیمروزتون به خیر و نیکی. نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. امروز نیم نگاهی داریم به موضوع ضرورت بیمه خدمات پرستاری در منزل و توسعه پرستاری در منزل با حمایت بیمه. این برنامه با تلاش همکارانم تقدیم حضورتون میشه. تهیه کننده محترممون جناب آقای روستایی، صدا بردار محترم جناب آقای مهندس رحمتی، هماهنگیمون جناب آقای فرزاد محمدی راد و من دکتر لیلا رحیمی هم کارشناس گوینده برنامه که امروزم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم.
در دنیای امروز خدمات پرستاری در منزل به عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد سالمند، بیمار و کسانی که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. خدمات پرستاری در منزل شامل ارائه مراقبت‌های پزشکی و غیر پزشکی توسط پرستاران حرفه‌ای در خانه بیمار است. این خدمات می‌تواند شامل مراقبت‌های روزانه، تزریقات، تعویض پانسمان، کنترل علائم حیاتی، مدیریت داروها، فیزیوتراپی و سایر مراقبت‌های تخصصی باشد. این نوع خدمات به بیمار اجازه می‌دهد تا در محیطی آرام و آشنا از درمان و مراقبت‌های لازم برخوردار شود. اما یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌ها هزینه‌های این خدمات و پوشش بیمه‌ای آن است و اینکه آیا بیمه‌های درمانی خدمات پرستاری در منزل را تحت پوشش قرار می‌دهند یا نه. این سوال یکی از مهمترین دغدغه‌های افرادی است که به دنبال استفاده از خدمات پرستاری در منزل هستند. در بسیاری از کشورها شرکت‌های بیمه به دنبال کاهش هزینه‌های بستری بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به تدریج به سمت پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل حرکت کردند. در ایران خدمات پرستاری در منزل به طور کلی تحت پوشش بیمه‌های پایه مانند بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی قرار نمی‌گیرد. با این حال برخی از بیمه‌های تکمیلی بخشی از هزینه‌های خدمات پرستاری در منزل را پوشش می‌دهند. میزان پوشش بیمه بسته به نوع بیمه تکمیلی، نوع خدمات مورد نیاز و قراردادهای بیمه‌گر با مراکز ارائه دهنده خدمات متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته بسیاری از بیمه‌های درمانی بخشی از خدمات پرستاری در منزل را پوشش می‌دهند. خدمات پرستاری در منزل یکی از مهمترین نیازهای بیماران و سالمندان است که به آنها امکان می‌دهد در محیط خانه و با آرامش بیشتر تحت مراقبت قرار گیرند. اما یکی از چالش‌های اصلی این خدمات هزینه های بالای آن و پوشش بیمه است. پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های پرستاری در منزل به عنوان یک راه حل بسیار مناسب در بسیاری از کشورها برای کنترل هزینه‌های سلامت دولت و بیمه‌ها، افزایش سطح سلامت عمومی و بهبود رضایتمندی مردم پذیرفته شده است. اخیراً رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت از وی خواست تا با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت، پوشش بیمه‌ای خدمات مراقبت در منزل در دستور کار شورای عالی بیمه سلامت قرار گیرد، موضوعی که در نیم نگاه امروز به جزئیات آن خواهیم پرداخت.
دوستان، خدمات پرستاری در منزل شامل ارائه مراقبت‌های پزشکی و غیر پزشکی توسط پرستاران حرفه‌ای در خانه بیمار. این خدمات میتونه شامل مراقبت‌های روزانه، تزریقات، تعویض پانسمان، کنترل علائم حیاتی، مدیریت داروها، فیزیوتراپی و سایر مراقبت‌های تخصصی باشه. این خدمات به بیمار اجازه میده تا در محیط آرام و آشنا از درمان و مراقبت‌های لازم برخوردار باشه. امروز نیم نگاهی داریم به این موضوع، اینکه خدمات پرستاری در منزل آیا تحت پوشش بیمه قرار میگیره؟ این سوال یکی از مهمترین دغدغه‌های افرادیه که به دنبال استفاده از خدمات پرستاری در منزل هستند. در بسیاری از کشورها شرکت‌های بیمه به دنبال کاهش هزینه‌های بستری بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به تدریج به سمت پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل حرکت کردند. در ایران خدمات پرستاری در منزل به طور کلی تحت پوشش بیمه‌های پایه مثل برخی از بیمه‌های معروف قرار نمی‌گیره. با این حال برخی از بیمه‌های تکمیلی بخشی از هزینه‌های خدمات پرستاری در منزل رو تحت پوشش بیمه قرار میدن. میزان پوشش بیمه بسته به نوع بیمه تکمیلی، نوع خدمات مورد نیاز و قراردادهای بیمه‌گر با مراکز ارائه دهنده خدمات متفاوته. امروز نیم نگاهی داریم به این موضوع. ارتباطمون برقرار شده با یکی از میهمانان تلفنی برنامه‌مون. گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر احمدی نژادیان، رئیس سازمان نظام پرستاری. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. نیمروزتون بخیر و نیکی باشه. می‌خوایم باهاتون گفتگو کنیم جناب آقای دکتر نژادیان در خصوص پوشش بیمه پرستاران منزل. آیا خدمات پرستاری در منزل در کشور ما تحت پوشش بیمه قرار میگیره یا احیانا تا حدود قرار گرفته یا خیر؟
سلام علیکم خانم رحیمیانی و خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم.
خب، یکی از موضوعاتی که در نظام سلامت در ایران و در جهان باش مواجه هستیم تغییری است که در نوع بیماری ها و مشخصات جمعیت شناسی بیماران اتفاق افتاده.
بله.
این معنا که ما به تدریج با بیمارانی که سن بیشتری دارن مواجه هستیم و بیماری هایی که شرایط مزمنی دارن و نیازمند مراقبت های طولانی مدت هستن، این تغییرات ایجاب کرده که ما محیط ارائه خدمت پزشکی و پرستاری رو بتونیم از بیمارستان ها به منازل ببریم. مراقبت در منزل مزایای زیادی رو هم برای نظام سلامت و برای مردم داره. ما هر چقدر طول مدت بستری در بیمارستان‌ها رو بتونیم کم بکنیم، این موضوع هم از لحاظ هزینه مقرون به صرفه است و همون عوارض بستری در بیمارستان مثل عفونت‌های بیمارستانی که امروز یک موضوع بسیار جدی هست، کم میشه و هم بیمار و خانوادهش در شرایط بهتری مواجه خواهند بود. بر همین اساس در چند سالیه که در کشور ما موضوع ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل به جد در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و ما امروز حدود 1400 مرکز مجاز ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل رو داریم که اینها ارائه خدمت میدن. در دوران مختلف هم اینها کمک زیادی رو به نظام سلامت کردن.
یعنی دوره کرونا؟
بله بله، در کرونا تعداد زیادی از بیماران ما که به دلیل کمبود تخت و یا موضوعات دیگه در منزل مراقبت شدن، خب مراکز مراقبت در منزل کمک کردن و این اتفاق افتاد.
بله.
ما الان با موضوعی که مواجه هستیم، این مراقبت‌های در منزل هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته و مردمی که از این خدمات دارن استفاده میکنن دارن کامل هزینه‌های آزاد رو
پرداخت. خیلی هم زیاده آقای دکتر، هزینه واقعا هنگفتیه.
ببینید، هزینه‌ها و تعرفه‌ای که دولت تعیین کرده خب هزینه زیادی نیست، ولی همین که مردم مجبورن همه اون رو پرداخت کنن زیاد هست. شما اگر بیمارت در بیمارستان بستری بشه، 90% هزینه‌ها رو بیمه داره پرداخت.
بله کاملا.
و این باعث شده که در حقیقت هزینه از جیب مردم در مراقبت در منزل بالا رفته. ما درخواستی رو که اخیراً به شورای عالی بیمه دادیم این بوده که اگر بتونیم این خدمات یا برخی از اونها رو، شاید نتونیم همه خدمات رو در منزل ارائه
بدیم، یا بهتره بگیم درصدی از این هزینه ها رو.
بله، یا بیماری های خاصی، امروز بعضی بیماری ها مثل بیماری های سرطانی، بیماری های پیشرفته ریوی قلبی یا زخم های طولانی مدت که نیاز به مراقبت های طولانی دارن رو به خوبی میشه در منزل مراقبت کرد. ما درخواست می‌کنیم بوده که این پوشش بیمه‌ای برای اینها مهیا بشه. طبق اطلاعی هم که داریم، این موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته و منتظریم تا این جلسات برگزار بشه. ما هم شواهد داخلی و بین‌المللی رو فراهم کردیم که بتونیم اونجا نشون بدیم که این موضوع هم به نفع نظام سلامته، هم به نفع بیمه هاست و هم به نفع مردم، و امیدواریم که این موضوع زودتر تصویب بشه.
و همین که آقای دکتر، به نفع نظام سلامت کشور، یعنی هزینه‌ای که به هر حال داره در سیستم درمانی ما اتفاق میفته، و در کنارش حتی حالا شما اشاره خوبی هم داشتید به در واقع کمک به بیماران که در کنار خانوادهشون هستن، اون احساسی رو که معمولا دارن زمانی که در اتاقشون هستن در بیمارستان، خب معمولا این مقداری شاید حتی به لحاظ روانی روند درمانیشون رو طولانی تر کنه. اما وقتی در کنار خانواده هستن و مراقبت روانی رو از خانواده هم دریافت میکنن، چه بسا حال بهتری دارن و در بهبود روند درمانشون تأثیر به سزایی داشته باشه. آقای دکتر، چه دستگاه های درگیر این طرح هستن که انشالله حال نمیدونم اصلا رایزنی شده در خصوص این موضوع یا خیر؟
بله، ببینید، قبلا معاونت پرستاری وزارت بهداشت هم این موضوع رو مطرح کردن با بیمه ها. بیمه ما در اینجا اون زینقشانی که حضور دارن، خب یکیش سازمان‌های بیمه‌گر هستن، در اصل موضوع سازمان‌های بیمه‌گر هستن، مثل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات سلامت و بیمه نیروی مسلح، که اینا باید پول پرداخت بکنن. یک سری نهادهایی مثل شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت، خب به عنوان تنظیمگر و قانونگذار در اینجا مطرح هستن. خب ما هم به عنوان نظام پرستاری در کنار وزارت بهداشت، چون یک بحث مهم این موضوع بحث نظارت بر ارائه خدمات در منزل هست، که ما حتما باید این بود توجه بکنیم که مردم حتما خدمات کیفی و خوبی رو دریافت بکنن. اینها در کنار هم میتونن انشالله کمکی باشن که همطور که شما فرمودید همه گروه ها از این نفع میبرن. ما امیدواریم که انشالله زودتر به نتیجه برسیم.
انشالله. آقای دکتر، پرستارانی که انشالله قرار در این طرح و به هر حال در مرحله اجرایی شدن در منازل حضور داشته باشن، همچنان که اشاره کردید به بهترین شکل ممکن در دوره بحران کرونا بهترین خدمات رو واقعا ارائه دادن در منزل در کنار بیماران و هموطنانمون بودن، آیا شرایط ویژه‌ای براشون تعریف شده؟ یعنی میخوام ببینم آیا کارگاه آموزشی متفاوتتری رو قراره تجربه کنن، آموزش ببینن برای اینکه در کنار بیماران، در بستر بیمارانی که در بستر بیماری هستن در منزل، آیا اینها نیازمند آموزش‌های ویژه‌تری هستن به نسبت همکارانی که در بیمارستان دارن خدمات رسانی میکنن، یا خیر همون آموزش هست؟
بله بله، نه بالاخره ببینید محیط منزل متفاوت هست. اونجا شما در بیمارستان خب پزشک در دسترستون هست، امکانات درمانی در کنارتون هست، ولی در منزل اینها نیست و پرستاری که در منزل میره حتما باید دانش بیشتری رو از پرستاری که در بیمارستان کار میکنه داشته باشه نسبت به اون بیماری. و این ما آموزش هایی رو داریم، این مراکز اون مراکزی که مجاز هستن، من این رو هم میخوام توجه بدم شنوندگان شما رو، که برخی مراکز تحت عنوان مراقبت در منزل کار میکنن که اینها مراکز مجاز نیستن، اینها شرکت هایی هستن که عموما در حوزه خدماتی دارن کار میکنن. و مطمئنم نیستیم اون کسی که تحت عنوان پرستار یا کمک پرستار به منزل میبرن اون فرض
آموزش دیده باشه
و داره مدرک تحصیلی است. بنابراین من از مردم عزیزمون میخوام درخواست بکنم که خدماتشون رو از مراکزی بگیرن که داره مجوز از وزارت بهداشت هست. اینها معمولا یک مسئول فنی دارن هر کدوم از این مسائل که یک پرستار خبره هست. اون مسئول فنی مسئول رسیدگی به بیمار، نظارت هست و تعیین پرستار مربوطه. ببینید ما در منزل از یک پانسمان و سروم تراپی درمان داریم تا آی سی او در منزل، یعنی خدماتی که ما الان در آی سی او بیمارستان داریم ارائه میدیم قابل ارائه در منازل هم هست. پرستاران بیماران با شرایط خاصی میتونن این خدمات رو بگیرن و این مسئول فنی است که تعیین میکنه چه پرستاری برای چه بیماری بره و این مسئولیت کلی رو به عهده داره و نظارت میکنه بر کیفیت خدمات.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان فرهیخته ما همین ابتدای برنامه با ما همراه شدن. بخونم با اجازتون یه پیامک از 911-97-67. گفتن که با سلام و سپاس از برنامه‌تون، یادآوری میکنیم که سالانه پرستاران از طریق برحال سیستم نظام وزارت بهداشت به دو گونه خدماتشون رو ارائه میدن، پرستاران با مراقبت‌های حرفه‌ای و پرستاران با مراقبت‌های اولیه، که حالا به ریز و با جزئیات در موردشون توضیح دادن. آی دکتر، حالا چون اشاره کردید به مراکز مجاز، اتفاقا میخوام یه گریزی بزنم به همین پیامک. مراکز مجاز رو اول چطور تعریف میکنید که در واقع حالا شنونده ما اگه قرار باشه از یه پرستار حاذقی استفاده کنه با توجه به این تعریفی که این عزیز شنونده نمیدونم تایید میفرمایید این دست بندی رو یا خیر اول با این جلو بریم بعد بریم مراکز مجاز چه ویژگی‌هایی دارن؟
دقیقاً همونطور که شنونده محترم شما گفتن ما دو گروه ارائه کننده داریم. خدمات اولیه مثل تغذیه، نگهداری بیمار، هم صحبتیش و مراقبت‌های اولیه مثل نظافت بیمار هست که اینها رو توسط گروهی به نام کمک پرستار ما داریم ارائه میدیم. افرادی هستن که با داشتن دیپلم یک دوره یک ساله‌ای رو در مراکز مجاز دیدن، مدرکی تحت عنوان کمک پرستاری دارن. اینها افراد دارای دانش و صلاحیت هستند که خدمات اولیه بیمار رو انجام میدن. ولی اون جایی که به خدمات درمانی مربوط میشه مثل درمانهای تزریقات، پانسمان، سروم تراپی یا خدمات خاصی مثل ساکشن کردن یا موضوعاتی از این قبیل، حتما پرستار حرفه‌ای ما که یک پرستار دارای مدرک کارشناسی پرستاری است میتونه انجام بده. اینها با هم متفاوت هستن و شغلشون هم متفاوت. اما اینکه مراکز مجاز و غیر مجاز چگونه تعریف میشه، ببینید مرکز مجاز از دید ما اونهایی هستن که در دانشگاه های علوم پزشکی رفتن مجوز فعالیت گرفتن، یک دفتر مشخص دارن و لیست اینها قاعدتا باید هم روی سایت معاونت پرستاری وزارت بهداشت وجود داره و هم در دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان ها اینها موظف شدن لیست کلیه مراکز مجازشون رو اونجا اعلام بکنن. هموطنان میتونن به راحتی از یکی از این مراکز حالا بسته به اون محیط جغرافیاییشون انتخاب بکنن و پرستار رو از اونجا انتخاب بکنن که مطمئنن بالاخره این مراکز تحت نظارت هستن و افرادی که میفرستن انشالله افراد دارای صلاحیت هستن.
بسیار همالی. و آقای دکتر، این که پرستار از در واقع چه نوع خدماتی باید، یا به این طرف سوال رو بپرسم، خود اون پرستار چه توانمندی و چه تخصصی داشته باشه و مراجعه کننده در واقع پرستاری رو با چه ویژگی‌هایی لازمه که در واقع ازشون بهره بگیرن رو چه کسی تعیین میکنه؟ آیا من مراجعه به صرف این که بگم حالا یه سالمندی دارم، شرایط این چنینی دارم، تعیین میشه که پرستارم باید چه تخصصایی رو داشته باشه یا نه؟ یعنی میخوام ببینم چه جوری این خدمات ارائه میشه، چه جوری انتخاب میشه این پرستار؟
شما در اولین مراجعتون یا خودتون مراجعه کردید یا یک دستور پزشک دارید؟ معمولا پزشکان مینویسن این بیمار در منزل این خدمات رو میگه، چون ما در منزل تمام خدمات درمانی با تجویز پزشک داشته باشه.
بله.
این پرستار خودش حق تجویز یک خدمت درمانی چرا مراقبتی رو دارد تحقیل پوزیشن.
بله.
ولی اگر درمانی خاص، سروم تراپی خاص یا کار خاصی بکرد حتما پزشک این رو می نویسه.
خب این رو پزشک می نویسه آقای دکتر، ببخشید.
بله.
آیا مراجعه من، حالا من مثلا فرض کنید یه بیماری دارم یا سالمندی رو دارم، اینجا باید از سیستم ارجاع استفاده کنم؟ یعنی باید به توصیه پزشک باشه یا نه خودم میتونم اعلام نیاز کنم؟
ما میتونید سالمند رو خودتون اونجا معرفی بکنید. اگر که نیاز به خدمات درمانی این سالمند داشته باشه، مراکز مراقبت در منزل هر کدوم یک پزشکی همکار دارن، یعنی الزاما همه این مراکز با یک پزشک قرارداد دارن که در صورت لزوم از خدمات ایشون استفاده میکنن. حالا بسته به اون تشخیص مسئول فنی اون مرکز، ما در هر مرکز خدمتتون هست، یک سهلی. مسئول فنی داریم که معمولا یک پرستار ارشد هست.
بله.
بر اساس شرایط بیمار، نوع مراجعه و نوع خدماتی که شما میخواین، این میتونه یا اگر شما دستور پزشک دارید همون رو استفاده بکنه یا نه درخواست بده پزشک مرکز بیاد مریض شما رو معاینه بکنه، ایشون دستور درمانی بدن. ولی اگر صرف خدمات مراقبتی است، یعنی شما یک سالمند دارید فقط میخواد داروهاش رو به موقع بخوره یا تغییر پوزیشن داده بشه یا پانسمانی داره که این پانسمان به طور روتین باید عوض بشه، این رو پرستار خودش تشخیص میده و بر اساس نوع بیمار اون ارائه کننده خدمات مناسب رو برای شما تعیین میکنه و اعزام میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادید به برنامه نیم نگاه رادیو سلامت. سپاسگزارم از شما، تندرست باشید. با شما خداحافظی میکنم و در ادامه همچنان با ما همراه باشید. نیم روز خوبی داشته باشید. در ادامه همچنان با ما همراه باشید با برنامه نیم نگاه با موضوع ضرورت بیمه خدمات پرستاری در منزل. همراه میشیم با دیگر مهمان برنامه‌مون که پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای محمد رضا محقق، کارشناس بیمه سلامت. آقای محقق عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. انشاءالله روز پربرکتی داشته باشید و برای همه مردم ایران سلامتی و بهروزی دارم.
خیلی متشکرم آقای محقق. از امکان پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل برامون بگید که آیا اصلا در اولویت ها قرار داره؟ یعنی اولویت های بیمه کردن خدمات رو اصلا جز این دسته قرار میدید یا خیر؟ این دسته جز اون اولویت ها قرار دارن یا خیر؟
همونطور که مستحضر هستید و من چون بقیه کارشناسان نشنیدم که چی گفتن، احتمالا بقیه کارشناسان همین فرمایش رو داشتن و من عرض خودم میکنم.
خواهش میکنم.
هزینه ی سلامت در کل دنیا رو به تزاید و افزایش هست و با توجه به اینکه سن سالمندی، بیماری های مزمن و بیماری های غیر واگیر تبدیل به بیماری های برتر از نظر شیوع در دنیا داره میشه، هزینه سلامت خود رشد هست.
درسته.
منابعی که در کشورهای توسعه یافته در حقیقت منتشر شده در این حوزه، اعتقادشون من این هستش برای اینکه هزینه های سلامت را کنترل بکنیم، برای بیمارانی که نیاز به بستری در بیمارستان دارند چون هزینه بسیار بالاست، بهتر هستش مواقع غیر ضرور را به داخل منزل ببریم و پرستاری در منزل را در حقیقت توسعه بدیم.
درسته.
اما به هر حال برای توسعه این کار نیاز به زیرساخت‌هایی وجود داره، چون بیمه وقتی میخواد پرداخت بکنه نیاز به یک اسناد مثبته و قوی داره که بتونه پرداختش رو با خیلی راحت انجام بده. به این راحتی ایجاد بشو این کار نیست.
چرا آقای محقق؟
جانم
چرا؟
ازم همین هست، چون که ارزیابی بیمه برای پرداخت باید دارای یک سری معیارهای مشخصی باشه.
خب چه معیارهایی برای این موضوع و چه شاخصهایی مد نظر بیمه است؟
چیزی که بیمه برای پرداخت میخواد انجام بده طبیعتاً بهش میگیم اسناد مثبته.
خب.
و حتی همین الان برای بیمارانی که در بیمارستان همون بستری میشوند،
بله،
برخی خدمات را که یا بیمارستان ها فراموش میکنند یا توانایی ایجاد اسناد مثبت را ندارن، بیمه قابلیت پرداختش را نداره. به عنوان مثال، مثلا اگر سونوگرافی انجام میشه و گزارش اون سونوگرافی در پرونده موجود نیست، طبیعتاً بیمه میگه از نظر منی انجام نشده. حالا فرض فرمایید تو تخصص خود من میخوام مثلا یک رگگیری از رگهای مرکزی انجام بدم زیر هدایت سونوگرافی.
بله.
خب اگر بخواهم باید حتما در پرونده گزارش سونوگرافی که خودم انجام دادم بنویسم تا بیمه متوجه این قضیه بشه که این کار با هدایت سونوگرافی انجام شد. خب طبیعتا وقتی که خدمت در منزل قرار هست انجام بشه و پرستاری در منزل قرار هست انجام بشه، داره یک سری ریزکاری های این تیپی از نظر بیمه‌ای هست. با توجه به اینکه خب منابع بیمه‌ای هم محدودیت های خاص خودشون رو دارن، داره یک سری مشکلاتی خواهد. بنابراین سوال شما که آیا خدمات پرستاری در منزل لزوم بیمه شدن و توسعه دارد، قطعا پاسخ مثبت است. همه دنیا به این سمت داره حرکت میکنه، اما بر اساس چگونگیش باید کارشناسان حوزه مالی بیمه ها بشینن و با کارشناسان وزارت بهداشت در حوزه درمان در حد یک جمع‌بندی برسن تا انشاءالله این کار پیش بره و انجام بشه.
خب آیا این نشست اتفاق افتاده؟ حالا من با آقای دکتر نجاتیان که صحبت میکردم به همین ضرورت و اهمیت موضوع اشاره داشتن و ظاهراً در سالیان اخیر راجب این موضوع هم صحبت‌های شده، جلساتی برگزار شده، اما به قول فرمایش شما به اون جنبندی فعلا نرسیدیم. اما از اون طرف آقای محقق، به هر حال کشور ما یک کشوریه که رو به سالمندی، چه بسا شرایط بیمارستانی اون ظرفیت های لازم رو برای مراقبت عزیزان نداشته باشه. با آقای دکتر نجاتیان هم در مورد در اهمیت، ضرورت و چه بسا میتونیم بگیم حالا از اون طرف فواید این موضوع هم اشاره داشتن که چقدر میتونه کمک کننده باشه هم برای خانواده، هم برای بیماران و هم برای نظام سلامت. اما اینکه چرا هنوز به جنبندی نرسیدیم، چرا سازمان بیمه ها و حالا بیمه های پایه‌ای به این نظر نرسیدن، با توجه به مطالعات تطبیقی که خود شما به خوبی اشاره کردید کشورهای توسعه یافته به این سمت و سال هاست رفتن، حالا مراقبت های تسکینی دارن برای بیمارانشون، بیمارانی که به هر حال سالیان سال بیماری مزمن داشتن و موارد این چنینی، ولی نمیدونم گره کار کجاست، چرا باید انقدر طولانی باشه. اتفاقا اگه اجازه بفرمایید اشاره داشته باشم به یکی از پیامک های از زن شنونده با پیش شماره 919-6854 که گفتن با سلام، هیچ گونه پوشش بیمه‌ای وجود نداره، هزینه ها کاملا خصوصی و سنگینه. خود من در مراکز خدمات پرستاری در منزل کار میکردم، هزینه بسیار بالا بود، بیمارگاهی توان پرداخت رو نداشت و باقی هزینه رو باید خودشون پرداخت میکردم و خود من هم همینطور به مرکزی که در واقع از اونجا ارجاع داده میشد و آخر ماه اون مبلغی که پرداخت شده بود رو دریافت نمیکردم. حالا من میخوام ببینم که این قسمت اصلی که مراجع و بیمار ما هست انگار مغفول واقع شده، چرا باید، یعنی چه برنامه هایی دارید، چه سازوکارهایی دارید براشون شما آقای محقق؟
حالا من که نباید سازوکار داشته باشم، برای سازمان بیمه‌گر باید داشته باشن، اما همونش که شما اشاره فرمودید تمام منابعی که از هم ما مطالعه کردید، منابع خلاصه.
خب به عنوان یک کارشناس بیمه سلامت بخواه ببینید پیشنهاد شما چیه؟
از خدمت تمام منابعی که ما مطالعه کردیم مؤید این در اجرای این کار در حوزه بین‌الملل هست.
بله.
با مثلا کتابی در سال 2018 یا 2019 منتشر شد تحت عنوان Healthcare Disruption، اصلا یکی از فصلاش به این هستش که آقا ما برای اینکه گسست نظام سلامت داشته باشیم باید خدمات رو به سمت در منزل رفتن هدایت بکنیم.
بله.
بعد یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، حالا اسم نمیبرم، در حقیقت به عنوان